ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جنرال سیسی با بیش از 95% آرا رئیس جمهوری مصر شد. مخالفان مسلح در شرق اوکراین 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا را ربودند. هکرهای ایرانی با استفاده از حساب‌های جعلی فیسبوک از مقام‌های آمریکایی و برخی دیگر کشورها جاسوسی کردند. آسوشیتد پرس به نقل از تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش این کشور، با کسب بیش از 96% آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. این گزارش افزوده که ژنرال السیسی آرای حداقل 21 میلیون نفر از شرکت کنندگان در انتخابات را به دست آورده است. عبدالفتاح السیسی در مقام ریاست جمهوری مصر جایگزین محمد مرسی می شود که خود 2 سال پیش در انتخابات دموکراتیک رئیس جمهور شد، اما پس از 1 سال با فشار ارتش از قدرت برکنار شد. شهردار خودخوانده منطقه جدایی‌خواه اسلوویانسک در شرق اوکراین اعلام کرد که 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا که اوایل هفته ناپدید شده بودند در اختیار نیروهای مدافع روسیه هستند. 4 ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا اتباع دانمارک، ترکیه، استونی و سوئیس هستند و شهردار اسلوویانسک متعهد شده که آنها به زودی آزاد می شوند. در دونتسک نیز در روز چهارشنبه 1 گروه 11 نفره از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بازداشت شدند که ساعتی بعد این سازمان اعلام کرد که ارتباطش با این افراد بار دیگر برقرار شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش یک مؤسسه امنیت سایبری گزارش داد که هکرهای ایرانی با استفاده از حساب‌های جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک از مقام‌های نظامی و سیاسی آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای دیگر جاسوسی کردند. گزارش مؤسسه آیسایت پارتنرز میگوید هدف این جاسوسی مقام‌های بلندپایه نیروی دریایی آمریکا، قانونگذاران آمریکایی، سفرای این کشور، اعضای لابی‌های اسرائیلی آمریکایی و افرادی از بریتانیا، عربستان سعودی، سوریه، عراق و افغانستان بودند. این مؤسسه اطلاعاتی نام افرادی که هدف هکرها قرار گرفته‌اند را منتشر نکرده و گفته است که نمی‌تواند مشخص کند چه اطلاعاتی از این افراد دزدیده شده است. پلیس پاکستان میگوید در پی یافتن مردانی است که یک زن باردار را در روز سه‌شنبه سنگسار کردند. بنابر گزارش‌ها فرزانه پروین 25 ساله و همسرش روز سه‌شنبه در مقابل دادگاهی در لاهور مورد هجوم ده‌ها مرد قرار گرفتند که برخی از آنها از اعضای خانواده‌شان بودند. این زن جوان برخلاف نظر خانواده‌اش ازدواج کرده بود و خانواده او در دادگاه پرونده‌ای را برای همسرش به اتهام روبودن این زن گشوده بودند. همسر فرزانه پروین گفته از پلیس حاضر در محل سنگسار مانع این اقدام نشده است. این زن جوان روز چهارشنبه به خاک سپرده شد و ساعتی بعد پدرش بازداشت شد. و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سیاست‌های کلی جمعیت را که مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نماینده ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد برنامه هسته‌ای ایران را بی‌پایه و اساس و جعل واقعیات خوانده است. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه نوشت بر اساس گزارش تازه‌ای که از سوی سازمان مجاهدین خلق در اختیارش قرار گرفته، به نظر می‌رسد که فعالیت‌های ایران بر روی بعد تسلیحاتی برنامه هسته‌ایش همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در واکنش به سرمقاله روزنامه وال استریت جورنال که منبعش سازمان مجاهدین خلق بوده در بیانیه‌ای نوشته است: آغاز نقل قول. گروه‌های تندرو و رادیکال که شاهد از دست رفتن سرمایه‌گذاری سنگین و طولانی خود روی امنیتی کردن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران هستند و شاهد انزوای روزافزون رویکرد ایران هراسی در نتیجه پیشرفت مذاکرات هسته‌ای می‌باشند، با عصبانیت اقدام به دروغ پردازی و تبلیغات سیاه علیه برنامه کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران کردند. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در پایان بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل آمده است: همان گونه که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصریح گردیده، همکاری‌های بین ایران و آژانس در سطح خوبی ادامه دارد و ایران به تعهدات و مسئولیت‌های خود در چارچوب NPT پایبند می‌باشد و متقابلاً انتظار دارد سایر طرف‌ها نیز به دور از تأثیر از جنجال‌سازی گروه‌های تندرو و رادیکال به توافقات و تعهدات خود درباره حقوق هسته‌ای ایران پایبند باقی بمانند. در سرمقاله روزنامه وال استریت جورنال آمده است که فعالیت‌ها و تحقیقات تسلیحاتی اتمی ایران به گفته ماموران اطلاعاتی غربی از اواخر دهه 80 میلادی آغاز شده و آنگونه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید، این فعالیت‌ها در یک دهه اول تحت عنوان طرح آماد به رهبری محسن فخری‌زاده، مهندس هسته‌ای و عضو ارشد سپاه پاسداران دنبال می‌شد. روزنامه نامبرده به نقل از آژانس‌های اطلاعاتی غربی ادامه داده است، تولید فناوری‌های دوگانه، توسعه چاشنی‌های هسته‌ای و انجام آزمایش‌های انفجاری مرتبط از جمله مسئولیت‌های این تیم بود و اوج فعالیت این تیم به گفته آژانس سال‌های 2002 تا 2003 میلادی بود. وال استریت جورنال نوشته است به دنبال افشاگری‌های مجاهدین خلق درباره این فعالیت‌ها و همچنین حمله آمریکا به عراق، به نظر می‌رسد طرح آماد اواخر سال 2003 متوقف شد، اما به گفته دیوید آلبرایت، بازرس تسلیحاتی پیشین سازمان ملل، فخری‌زاده همراه تیم خود فعالیت‌هایش را در حوزه صنایع نظامی پیگیری کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، در آن زمان فعالیت‌های تیم فخری‌زاده بر روی مدل‌سازی نظری مواد منفجره معطوف بود و سوی دانشگاه‌های مرتبط با وزارت دفاع تحت عنوان طرح سپند دنبال می‌شد. روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به اینکه سازمان مجاهدین خلق اولین بار در سال 2011 میلادی از طرح سپند سخن به میان آورد، اضافه کرده که اینک سازمان نامبرده میگوید که به اطلاعات شخصی و اولین عکس محسن فخری‌زاده 56 ساله دست یافته و همزمان فهرستی از 100 تن از پژوهشگران پروژه سپند را گردآوری کرده است. تهران همواره تأکید کرده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز و غیر نظامی است و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تسلیحات هسته‌ای را حرام خوانده است.
بنابر اعلام سازمان امور ایران، نرخ تورم کشور در اردیبهشت ماه سال جاری باز هم کاهش یافته و به حدود 28% رسیده. همکارم رضا ولی‌زاده در گفتگو با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده با کاهش جدید نرخ تورم آیا میتوان گفت که اقتصاد ایران یک گام دیگر به تحقق هدف دولت در زمینه دستیابی به نرخ تورم 25% تا پایان سال جاری نزدیک شده؟
اگر آماری رو که روز گذشته اعلام شد ملاک قرار بدیم، نرخ تورم در اردیبهشت ماه حدود 2% نسبت به فروردین ماه پایین آمده، در مجموع تب قیمت ها نسبت به نیمه سال گذشته. وقتی نرخ تورم بالای 40% نوسان می کرد، به مقدار چشمگیری پایین اومده. البته نرخ تورم 28-29% هنوز در زمره بالاترین نرخ تورم های دنیا هست، به خصوص وقتی در نظر بگیریم که بیش از 100 کشور در دنیا نرخ تورمی دارند کمتر از 5%. ولی به هر حال پیشرفتی طی چند ماه حاصل شده در عرصه قیمت ها. حالا آیا حرکت سراشیبی نرخ تورم ادامه پیدا خواهد کرد؟ امکان اون هست، ولی موانع و مشکلات رو هم نباید نادیده گرفت.
خب آقای خواوند، به نظرتون چه عواملی میتونه مانع کاهش باز هم بیشتر نرخ تورم بشه؟
به تازگی گزارشی منتشر شد از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد چالش‌های بودجه 1393 که در اون به تورم هم پرداخته شده. در این گزارش از جمله گفته میشه که قرار هست ایران در سال جاری روزانه 1,300,000 بشکه نفت و میعانات گازی صادر بکنه، چیزی که کاملا واقع بینانه به نظر میرسه. در عوض با توجه به تحریم ها تردیدهای جدی مطرح هست در مورد اینکه ارز حاصل از این مقدار صادرات تمام و کمال به خزانه دولت برگرده. در این صورت کسری حاصل از عدم تأمین این درآمدها چطور جبران میشه؟ کمبود ارز چه تأثیری خواهد داشت بر نرخ دلار در بازار ایران؟ میدونیم که هم چگونگی تأمین کسری بودجه و هم قیمت ارز تأثیر جدی میگذارد بر نرخ تورم. این یکی از مشکلات است. مشکلات دیگری هم البته وجود داره.
به نظرتون آیا دولت 11 هم این مشکلات رو جدی تلقی میکنه؟
با توجه به توان بالای کارشناسی در دولت حسن روحانی، مسلماً تیم اقتصادی دولت متوجه این مخاطرات هست. نرخ تورم رسمی که اعلام میشه شاخص قیمتها برای مصرف کننده است. ما شاخص دیگه ای داریم برای تولید کننده ها که به اون میگن نرخ تورم دوم. در فروردین ماه نرخ تورم تولید کننده به 2.8% رسید، یعنی فاصلش نسبت به فروردین به 2.8% رسید که بالاترین نرخ افزایش بود در 7 ماه پیش از اون. رسانه‌های اقتصادی تهران این رو یک زنگ خطر در عرصه قیمت‌ها دونستند، چون معمولاً این شاخص با چند ماه تأخیر بر نرخ تورم اصلی تأثیر می‌ذاره. خلاصه اینکه تردیدهای مهمی سنگینی می‌کنه بر نوسان‌های آتی شاخص قیمت‌ها.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو می‌شنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی از امروز پنجشنبه در شهر کلن آلمان آغاز شد. در این جشنواره 4 روزه 30 فیلم بلند، کوتاه و مستند از فیلمسازان جوان ایرانی نمایش داده می‌شوند. جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن با همکاری خانه سینما برگزار می‌شود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
پیش از فعالیت 4 روزه نخستین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان، روز چهارشنبه یک نشست خبری با شرکت دست‌اندرکاران ایرانی و آلمانی این فستیوال، 3 کارگردان ایرانی و سرپرست اداره فرهنگ شهر کلن برپا شد. تبادل فرهنگی، ارتباط سازنده و تولید آثار مشترک سینمایی میان ایران و آلمان و همچنین بازاریابی فیلم‌های ایرانی از جمله موضوعهایی بود که در این نشست خبری مطرح شد. بیشترین پرسش خبرنگاران آلمانی در این جلسه بحث و گفتگو رو به سوی فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما داشت. آقای توحیدی در آغاز این نشست خبری در موزه معروف لودویگ در شهر کلن یکی از هدفهای اصلی نخستین فستیوال فیلمهای ایرانی در آلمان را در معرفی فیلمسازان جوان و استعدادهای نو جستجو کرد.
گام اولی که جشنواره فیلم‌های ایران در کلن برداشته سینمای مستقل و سینمای جوان ایران دیده بشه، سینمایی که چیزی از بزرگی کم نداره. فیلم‌هایی هستند که شما رو حتما شگفت‌زده خواهند کرد. علاوه بر اینا فیلم‌های دیگری در بین برنامه جشنواره هستند که فکر می‌کنم در سال‌های آینده شما از کارگردان‌های این فیلم‌ها چیزهای زیادتری خواهید شنید. اینها پناهی‌ها، که رستمی‌ها، اسقر فرهادی‌های آینده سینمای ایران امروز ارزششون چیزی کمتر از اون دوستان نداره.
فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران ایرانی و آلمانی از معروفیت جهانی، توانایی‌های سینمای ایران و بالاخره بازاریابی فیلم‌های کوتاه و بلند و مستند فیلمسازان ایرانی گفت.
به لحاظ شرکت در جشنواره‌ها و برنده شدن جوایز مختلف سینما ایران هیچ چیز کم نداره، از اسکار تا نقد طلای کن، جایزه ونیز، لوکارنو، همه جوایز در جشنواره‌های رده آی بین‌المللی برده. اما اون چه که برای ما در خانه سینما اهمیت داره این است که سینما ایران بتونه سهمی از اکران بین‌المللی به دست بیاره، یعنی با مردم در کشورهای دیگر رابطه مستقیم داشته باشه، مردم برن بلیت بخرن در سینما ها و فیلم ایرانی تماشا. سینما ایران این ظرفیت رو داره که بتونه به عنوان یک صنعت قابل توجه برای کشور ارزآوری داشته باشه و این فستیوال به خصوص برای ما یک فرصته که سینمای درخشان مستند ایران و سینمای درخشان در حوزه فیلم کوتاه بتونه معرفی بشه، شبکه‌های تلویزیونی محلی باشه برای تعامل سینماگران ایران با خریداران فیلم، همینطور اگر این واقع فرهنگی تبدیل بشه به یک محلی برای دیدار با سرمایه‌گذاران آلمان، سرمایه‌گذاران در کشورهای دیگر اروپایی و دیدار اونها با سینماگران ایران.
اولین جشنواره فیلم‌های ایرانی از روز پنجشنبه این هفته به مدت 4 روز در سینمای مدرن موزه معروف لودویگ در شهر کلن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و